موضوع این فصل سفر قهرمانی که 12 مرحله داره. بهتره بگم که بحث ما درباره بیداری قهرمان درونه. سهیل رضایی تو روایت خودش از قهرمان اینطور شروع میکنه. قهرمان کسیه که میتونه یک رنج رو پایان بده و با تلاش و فهم خودش دنیایی بسازه که اول خودش و بعد بقیه افراد در اون حال بهتری رو تجربه کنن. اما اونچه که مانع تحقق این رویا میشه تروماها یا ضربات یا زخمهای روحی هستن که به مرور به فرد یادآور میشن هر رویایی یک توهمه و دنبال کننده رویاها چیزی جز ناکامی رو تجربه نمی کنه. با ما تو جافکری همراه باشید. این فصل توانایی این رو داره تا به شما کمک کنه بفهمید کجا رویاها و عظمت خودتون رو جا گذاشتین. تا به حال به مفهوم سبک زندگی بهینه فکر کردین؟ بهینه به معنی کمترین هزینه و بیشترین فایده است. من امروز میخوام یک سرویس از اسنپ فود واسه خریدهای روزانه معرفی کنم که دقیقاً همین ویژگی رو داره. اشتراک ماهیانه فود پرو. با فود پرو میتونین غذا، قهوه، میوه، پروتئین و گل رو از همه فروشگاهایی که با نشان پرو در اپلیکیشن مشخص شدن با 5-20% تخفیف و ارسال رایگان خریداری کنین. برای فعال کردنش هم کافیه در اپلیکیشن اسنپ فود وارد حساب من بشید و از بخش فود پرو اشتراک خودتون رو فعال کنید. آی سهیل رضایی، خوش اومدیم بالاخره به جا فکری. خوبین؟
متشکرم از تو. منم سلام میکنم به تو و سایر شنوندگانی که نمیدونم کجا به چه دلیل و چه جوری قسمت این میشه که کنار هم قرار بگیریم و هم سفر این ماجرا بشیم.
خیلی هم عالی. من عاشق این هستم که از هم صحبتی با یک آدم به فکر برم. فکرهای عمیق. و من هر باری که با شما تو جلسه بودم تو طول این چند سال اینجوری بوده که تا چند روز، شاید بعضی وقتا تا چند هفته خیلی به حرفاتون فکر کردم. احساس میکردم یه موقعی لازمه که من و شما بشینیم واقعا تو جافکری صحبت بکنیم. امیدوارم این فصل برای مخاطب جافکری هم فصل لذت بخشی باشه. بهم میگین که این فصل رو قراره با چه موضوعی شروع بکنیم؟
ببینم علی، من فکر میکنم که همه ما بلا استثنا به حیطه انسان و زندگی مدام فکر میکنیم. تنها چیزی که منو آزار میده اینه که یک موضوع فکری که وقتی مطرح میشه و خیلی خوب رشد میکنه، آدما فکر میکنن آخر هستی رو کشف کردن. و چیزی که الان دانش داره به عنوان یک کار خطرناک علم داره انجام میده اینه که ما داریم متعصبینمون از لباس سیاه که کشیشا بودن به لباس سفید که متخصصین هستن تبدیل میکنیم. یعنی که فکر میکنیم این موضوع علمی، دیگه کسی نباید بهش حرف بزنه. ولی اینقدر الان وسعت هستی بزرگه که فکر میکنم ما همیشه باید از صداهای متنوع استقبال کنیم به جای اینکه یک صدا رو انقدر درشت کنیم که صدای همه رو ببنده. ببین، میگه از اینجا تو کره ما نیم ثانیه نوریه و جهان کشف شده فعلا 90 میلیارد سال نوریه. این قیاسا رو بغل هم میگذاریم، ما به یک جهانی طرف هستیم که آنچه که امروز میاندیشیم در مقابل آنچه میشود اندیشید شاید هنوز ارزن هم نشده. و هی فکر روی چیزی خودمون رو ببندیم و بگیم این است و دیگر نیست و بعد فکر کنیم واقعا این همه جهانی که میشه شناخت. و من خودم همیشه طرفدار این بودم که نوزایی اندیشمو داشته باشم و بتونم دشنه بزنم به هر آنچه که داشتم بپاشه و از نو بنا بشم. و خوشحالم که توی جافکری بتونم در رابطه با انسان و زندگی و نو اندیشی به زندگی به شکل مداوم بحث بکنیم.
خیلی هم عالی. موضوع اپیزود اولمون طبق اون توافقی که با هم دیگه داشتیم قرار بود در مورد این باشه که قهرمان کیه، اصلا قهرمان چی هست و اصلا چرا انسان نیاز داره به این قهرمان بودن. موافقین که شروع بکنیم؟
آره. ببین، من این رو بحث رو از اینجا مقدمه بگم که من از منظر پروفسور کارل گوستاو یونگ بحث میکنم، چون تقریبا نزدیک 25 ساله که روی این پروژه و روی این در واقع نظریه متمرکزم. من متمرکز و متخصصم، من متعصب نیستم. ولی مفهومش این نیست که اگر متعصب نیستم به مفهوم که نظرگاه رو خیلی دقیق و جدی و علاقمندانه بحث نکنم. پس بنابراین ما صرفا به خاطر یک تخصص داریم روی این موضوع بحث میکنیم، نه به صرف یک تعصب. همه نگرش ها دریچه‌ای برای نگاه به جهان هستن. اینو از این منظر میگذرم که وقتی دوستان میخوان به ما گوش بدن منظر در واقع داشته باشن که کدوم منظره. خب ببینید یونگ اومد گفتش که آقا بعضی چیزها در درون آدم‌ها وقتی متولد میشن وجود داره، یک تصویری که همه دارنش و میرن که محققش کنن. به این گفت آرکیتایپ، کهن الگو. یکی از کهن الگوها گفت قهرمانه. گفت همه آدمایی که به دنیا میان احساس خاص بودن دارن، احساسی که من یه چیزی میشم، من یه کاری میکنم. من الان که بهش نگاه میکنم این میتونه یه آرکیتایپ باشه، میتونه حاصل یه استرابم باشه، چون انگار ما مرتبا با خودمون چک کنیم تا از وجود داشتنمون در عالم مطمئن بشیم. شاید قهرمان بودن الان که نگاش میکنم به همین نگاه، همین الانمه، هیچ دقیقه قبلی نگاه نداشتم. شاید نگاه اینه که یک بخشش هم میتونه استراب گم نشدن در عالم و وجود داشتن رو اثبات کردن باشه. انگار ما وقتی چیزی رو متمایز داریم احساس میکنیم ای من هستم. ولی نظر یونگ اینه که نه، این آرکیتایپ در همه آدم وجود داره، است خاص بودن دارن. و حوزه یونگ اینجوری نگاه میکرد که آقا قصد ما از زندگی فردیت یافتگیه. یه امیرعلی میشیم، یه سهیل رضایی میشیم، در یک جا فکری یه روز خاص یک ماجرای خاص رو خلق میکنیم و آن رو پایدار میکنیم و به اون غرور میورزیم و با اون احساس بودن میکنیم. یونگ معتقد بود همه یه فرزندان آدم وقتی به دنیا میان اینو دارن، مثل که آقا همه ما دو تا دست داریم، دو تا پا داریم، یک سر داریم، دو تا چش داریم. اینم گفت با شما به دنیا میاد و ما مدام دنبال این میگردیم که من وجه قهرمانیم چیه، اون چیه که در من خاصه، متمایزه. بخاطر همینه که یه نوجوانم میاد مثلا فرافکنی میکنه با قهرمان فوتبال، با خواننده ها، با اونها، با آدم مشهور عکس میگیره. اینا بخشای از این دریچه هستن که فرد داره اثبات میکنه من خواستم و من میخوام جهان خاص خودم رو خلق کنم.
آقای رضایی، حالا واقعا قهرمان کیه؟
ببین تصویر قهرمان هم بر اساس ارزش های اجتماعی، ارزش های خانوادگی، نوع رابطه، نوع بزرگ شدن، نوع شنیدن ها، نوع دیدن ها تغییرات بنیادی میکنه. و شاید یه آدمی برای قهرمان شدن گمم بشه حتی. یعنی چی؟ ببین یه دوره بوده پزشکی خیلی موضوع بود، آدما خیلی جدی تلاش میکردن پزشکی بخونن، این کار انجام بدن، پزشک شدن و بعد شاید زمانه از پزشکی رد شده بود دیگه. وقتی اونا پزشک شده بودن اون تکریم رو نداشتن، اون توجه نداشتن. از یه طرف ما یه نسلی داشتیم که سر کلاس مدرسه اگه بود شوخی میکرد، خنده میکرد، بهش گفتن دلغک پاشو برو بیرون، برو تو آدم بشی، تو آخرش چی نمیشی، فلان میشی، بسار میشی، همین حرفا بود. الان اونا با برنامه خندوانه اومدن یه قاب جدید خورد، شدن استنداپ کمدین و الان جزو سلیبریتی جامعه هستن، جزو آدمای مطرح هستن و آدمایی که بهشون عکس بگیرن این کارو کن کن. و هر کدوم از اونا به احتمال قوی اگه خاطرات آموزشی تعریف کنه خاطرات جذابی ندارن. همینطور که مهران مدیری بارا از خاطرات آموزشی وقتی تعریف میکنه میگه من مثلا آقا در حد جلبک ریاضیم بوده، اون در حد این بوده. ولی ما میبینیم مهران مدیری در حوزه خودش بچه باهوشیه، در حوزه خلق خودش بچه باهوشیه، ولی در زمان اونای بد میارن که نگاه قهرمانی به اونا نبوده و اونا ضد قهرمان جامعه بودن. بنابراین قهرمان در واقع آدمی است که یک وجهی رو آشکار میکنه و جهان رو برای زندگی جای بهتری میکنه. یک زنجیری رنج رو قطع میکنه، یک اتصال لذت ایجاد میکنه، یک بحرانی رو پایان میده. به خاطر تمام فیلم‌ها نگاه کنی وجوهی از قهرمانی رو به نمایش میذارن. به کتاب جوزف کمبل نوشت به نام قهرمان هزار چهره، گفتن گفت بی‌نهایت چهره داره قهرمان. بعد خانم پیرسون ولی اومد مطالعه کرد و دید که ببین تمام قصه قهرمان جهان رو به 20,000 تاش من مطالعه کردم، در مجموع به 12 چهره کلیدی رسیدم که در همه قصه ها اینا تکرار میشن. و جالبه کمیل‌علی وقتی که جوزف کمبل یه کارگاه کوچیکی تو هالیوود میذاره و یه جزوه‌ای رو منتشر میکنه، بعد شما میبینید آواتار میاد، جنگ ستارگان میاد، یعنی از اون مفهوم قهرمانی و سفر قهرمانی قصه های خلق میشن و فیلم های خلق میشن که جزو فیلم های ماندگار جهان میشن. یعنی این تاثیر رو هم یونگ بر سینمای دنیا هم خیلی جدی داشته. بنابراین بعد خانم پیرسون میاد در کتاب به نام زندگی برازنده من خیلی وسیع این 12 منزل رو میگذاره، 12 تا در واقع منزل قهرمانی رو، چهرهش رو آزمون براش میگذاره که تو ببین در کدوم بخشای زندگی قوی تر بودی، کدوم ضعیف تر بودی، کدوم کار شده، کدوم کار نشده.
چقدر جالب. البته من دوست دارم بدونم که این 12 منزل چه شکلیه، یعنی حداقل عنوانش.
ما در روند اپیزودها میگیم و بحث میکنیم که آدما ببینن که کجا قرار دارن. و حتی میخوام بگم امیرعلی تو کسب و کار تو برندام هست، یعنی برندام سفر قهرمانی دارن و اگه سفر قهرمانیشون رو طی نکنن آسیب میبینن. رابطه هم سفر قهرمانی دارن. ما رابطه هامون اولش با یه پروجکشن سنگین شروع میشه از وجه نداشته خودمون روی آدم دیگه. یه آدم محکم، یه مرد محکم عاشق دختر منعطف میشه، چون انعطاف وجه قهرمانیه که پسر نداره و اون دختر وجه محکمی رو نداره. پس این دوتا برای هم میشن خارق‌العاده. این همونجا که ما میگیم وای من در یه چشم هم زدن عاشق شد. خدا شاهده من هیچی ازش نمیدونستم. اصلا اون متو مهمونی من گفتم اینه، این جفت روحی منه. این عبارت اشتباه نیست، این جفت روحی شماست، اما به لحاظ انرژیک نه به لحاظ شخصیت. این دوتا خیلی با هم متفاوتن. اون انرژی محکمی رو داره حمل میکنه، تو انرژی انعطاف رو داره حمل میکنه. برای آنچه که برای تو زوجه انعطافه، برای اون استحکامه. ولی وقتی تو یک آدم رو هدف میگیری با این میای تو رابطه، حتما روزای طلایی خارق‌العاده‌ای داری تو این فرافکنی. بی نهایت زیباست، بی نهایت دوست داشتنی. و لحظاتی که اون نیست داونی، پایینی، ریختی. لحظه که اون هست برافراشته بلندی، لذت میبری، احساس خوبی. و وقتی با اون هستی تو یه تصمیم، تو انعطافی که داشتی و نرمی، یه تصمیم تو مثلا 3 ماه طول میکشه، ولی پیش آدمی که استحکام داره 60 تا تصمیم 3 ثانیه طول میکشه. جوریش کن، خوبش نده، خوب ازش بگی، خوب براش ببر، خوب براش بیار، ولش کن، برای چی و تو میگی واو این عجب چیزیه، اصلا نگاه کن من اینو واقعا مونده بودم چیکار کنم. این بهش زنگ بزن بگو نمیای، واقعا بهش بگو نه این کار کار نیست که تو بخوای بری سرش، که نمیخواد بری، نرم، نه برای تو فرصت زیاده. واو اصلا یک از یه استیصال 3 ماهه منو نجات میده. از اون ور من برام اون دخترمون عطف جذابه، چه جالبی، چی براش مهم نیست، چقدر راحت شاده، چه لذتی از زندگی میبره. منم وقتی اون هستش انگار یک درختی به آب رسیده، یک نمی وجود داره که اون نم جذابه. مثل همه ما که وقتی نم بارون میخوره یهو تراوت زنانمون شروع میکنه به گل کردن، شاعرانگیمون، میگیم هوا دو نفر است، میگیم این، میگیم اون، این تراوت هست دیگه، انگار یه تراوتی برای ما میاد. پس هر دوتا اینا چهرهای قهرمانن، یکیش جنگجو داره، یکیش حامی داره، اینا دو چهره قهرمانن. بنابراین به نظرم خیلی زوجالیان. تو سازمان هم ما اینو داریم، تو سازمان تو هم یه سازمانی داریم که اگه جنگجو فقط باشه خدمات بعد از فروشش خیلی ضعیفه. چرا؟ چون فقط میفروشه، تبلیغات میکنه، عرضه میکنه، بارگیری میکنه، کار، ولی کسی نیست کیرینگ مشتری رو انجام بده، حمایت از مشتری رو انجام بده. برای این سازمان در اوج موفقیت زمین میخوره، چون بخش خدماتی بعد میری خود پرسنل هم فعال، بزن بهادر، حرکت کن، اقدام کن، تو میتونی، چرا که نه، فقط کافی انجامش بدی. شعار همه ایناست، اما میبینی همین نیروها چون کیرینگ نیست، چون مادری نیست، چون مراقبت نیست، آروم آروم فرسوده میشن، زندگی شخصیشون از دست میدن. چون 5 صبح میان سر کار، مثلا شیش بعد از ظهر میرن، بعد شیش بعد از ظهر خستن، نمیتونن با همسرشون جایی برن. من کسی میشناختم که یک شرکت بزرگ کار میکرد، 200 میلیون تومان ماهیانه درآمد داشت، 2 سال نیم پیش داشت استعفا میداد. گفتم چرا استعفا میدی؟ این حقوق، این ماشین، این باغ، همه اینا میره. گفت آیرزه نمیکشن. گفتم چرا؟ گفت سازمان من تلفن منو 6 آن کال میکنه تا معلوم نیست کی، تعطیلات، هیچی نداری، من یهو تو استخرم تلفنم باید زنگ بخوره، باید بودم بیرون. چرا؟ چون من زنگ میزنم آقا فلان جا فلان جا شده، سری کارشو جمع جور کن. باید سری از استخر بودن لباسم بپوشم برم اون جمع جور کنم. من میگفت آقا رزه 200 میلیون میگیرم، ولی مثل یه طعمه میمونه که توی حلق منه، من نمیتونم قورت بده، هر لحظه قلابو میکشم بالا، من باید بیام. برام یه فرسودگی عظیم دارم، علاوه بر درآمد بالا دادن، درآمد رو کنار میذارم، یه بخشی از زندگیمو سامان دادم، یک سال کار کردم، یه 2 میلیارد گرفتم، اینو درست کردم و دیگه نمیکشم. این سازمان های جنگ جوان که یو در اوج، که به نظر میاد ما نزدیک قله ایم، یو یه ریزش سنگین انسانی داری، یه نارضایتی سنگین مشتریان داری، و بعد از اون ور یه سازمانی داری خیلی کیرینگ جنگجو نداره، میبینی 6 تا مشتری داره همش مشغول ایناست. بعضی از برنامه رادیویی ببین، بعضی از آدما اینقدر مثلا به اون برنامه زنگ زدن که صدا رو میشناسن، انگار 6-7 مشتری بیشتر نیست. سلام، شما هستید از کرمان؟ بله بله، این دوست عزیزمون هستن که از کرمان تماس میگیرن، صدا رو همه میشناسن شما. این هم اون جاییست که میبینی یک سازمان کیرینگ داره، توسعه نداره، چون جنگجو توش قایبه. بنابراین یک سازمان، یک انسان با هم کار میکنه و میبینیم که چجور باید سفر قهرمانش رو طی کنه و منزل به منزل چهره های قهرمان رو بیدار کنه، و هر چهره قهرمان به بخشی از حل مسئله زندگی میپرزه. و بحث میکنیم که چی میشه بعضی چهره قهرمان ها تو آدم ها خاموش و سرکوب میشه.
چقدر عالی. بهم بگین این قهرمانه چه ویژگی هایی داره؟ یعنی مثلا فکر بکنیم من الان اینجا یک قهرمان ناشناختم، یا یک ضد قهرمانم، یا اصلا هیچ کدوم از اینا نیستم، من چطور باید خودمو بشناسم الان؟
ببین سفر قهرمانی اصلا از کجا شروع میشه میره؟ از اون جایی که تو میرسی به یک سرزمین سوخته. یعنی که تو میای مثلا اینجوری شروع میشه، من بر اساس تعریفی که جامعه از قهرمان میده اول قهرمانی رو شروع میکنم. الزاماً با تعریف خودم شروع میکنم، چون من وقتی به دنیا میام یه حس دارم ولی درک ندارم. این دوتا خیلی با هم متفاوته. من یه حس دارم خاصم ولی نمیدونم چه خاصی هستم. خب حالا با این کودک الهی من میام به دنیا که احساس میکنم آقا من خاصم، اومدم، پس منتظرم بودم، پس یه چیزی هست. حالا اینکه من به چه نظام آموزشی سپرده میشم، چه درکی از من میشه، من در چه زمانی به دنیا میام، اینا همه بنیادی هستن که من تصویر قهرمان پیدا کنم یا ضد قهرمان. یعنی فکر کنم جهان به من نیاز داره یا جهان به من نیاز نداره. یه موقعی من به دنیا میام، از کجا به دنیا میام؟ از اینجا که من به دنیا میام یه آدم خیلی باحال فامیل از دنیا میره و یه اصطلاحی برای من جور میشه به نام سرخور. میگن این سرخور بود. و بعد تاریخ مبدا تولد من چی میشه؟ میگن منوچهر که به دنیا اومد رحمت خان خیلی آقا بود، فوت کرد دقیقا روز بعد. مثلا بعد انگار من اومدم مثلا رحمت خان رو بردم. و بعد حالا دو تا روایته. یه موقع میگن اصلا انگار این اومد جای رحمت خان. خب این انی خوش قدم، یعنی آقا رحمت خان جوانم من و پس از من انتظارات نیک میره، از من انتظار بخشندگی میره، از من انتظار خردمندی میره و این انتظارات رو من تأثیر میذاره، چون سه تا انتظار هستن که بیشترین تأثیر رو بر روح و روان ما میذاره. اول از همه انتظار والدین از ما. اصلا من به دنیا اومدم چه انتظاری از من است؟ بعد انتظار معلم‌ها از ما، چه انتظاری از ما دارن، چی فکر می‌کنن؟ بعد انتظار مدیران از ما. این سه تا انتظار تو شکوفایی و سرکوب استعدادا نقش بنیادی داره و میتونن آدما ببینن که مثلا پدرشون چه مسئله باشه. آیا من به دنیا اومدن اصلا منتظر قهرمانی من کسی بود یا اصلا هیچ کس منتظر قهرمانی من نبود؟ بچه‌ای که تو جامعه تک فرزندی به دنیا اومدن این انتظار قهرمانی ازشون بالاتر بوده و بچه که شد روی جمعیت 7-8 نفره به دنیا اومده بابا اصلا وقت نداشته که کسی رو مکاشفه کنه، کسی رو مطالعه کنه، مگر اینکه شما مثل یه فواره اینقدر بلند میزدید که مثلا دیگه دیده میشدید. ولی کسی تو زمانه 8 فرزندی چاه نف استخراج نمیکرد، کسی حفاری هم نمیکرد. الان تو نسل بچهای جدید دستگاه حفاری خیلی زیاده. آقا کشف استعداد فلان، کشف استعداد فلان، کشف استعداد دوره پرورش فلان، دوره فلان، دوره فلان موسیقی، این یه عالمه موضوع است برای کشف، ولی اون موقع موضوعی اصلا نبود برای کشف. پس تصویر قهرمان اینه که آقا یه قهرمان هست خوشبینی رو در جهان توسعه میده، یه قهرمان هست تاب‌آوری رو توسعه میده، یه قهرمان که همه فیلم‌ها بیشتر رو محورن جنگجوه، قهرمان مبارزه میکنه، هدف میذاره، تارگت میزنه. یه تصویر دیگه قهرمان حامیه، یعنی که از آدم خوب بیان میکنه، مادر ترزا از هوای همه رو داره، به همه رسیدگی میکنه، زخما رو میبنده، فلان میکنه. یه قهرمان، یه قهرمان کسی که حرفای تازه میزنه، نگاه تازه میاره، جهان رو تازه میکنه. یه قهرمان، قهرمانی که به سنت ها خدافظی میکنه، حرکت میکنه، نابود میکنه، جابجا میکنه. یه قهرمان کسی که لاو استوری داره، عشق داره، عشق نشون میده، عشق ما میده. یه قهرمان خلاق، نوآور، چیز جدید میاره. همینجوری تا تصاویر قهرمانی دیگه، اینا همه تصاویری هستن که میتونن در ما در واقع قهرمانی رو ببرن و بیارن با خودشون.
آی رضایی منم درست متوجه شدم؟ پس من یه جورایی میشه گفت تصویری که از زندگی برای خودم مجسم کردم قرار بشه تصویر قهرمانی من، درسته؟
حالا دیگه فکر میکنن که من چه خواهم شد، زندگی من چه خواهد شد و من در زندگی چه خواهم کرد؟
و اگر من بخوام قهرمانی رو ازش حذف بکنم عملاً خودم رو حذف کردم؟
عملاً به وجه قربانی پا میذاری. یعنی دو وجه، یا قهرمان یا قربانی. قربانی کیه؟ قربانی کسی است که ببین یه حرف قشنگ میزنن تو تعریف تراژدی و تعریف کمدی و تعریف فاجعه. میگه تراژدی زمانی اتفاق میفته ما دو تا نیرو داریم، اراده و سرنوشت. وقتی سرنوشت به تو فائق میاد تراژدی شکل میگیره، وقتی تو به سرنوشت فائق میاد کمدی شکل میگیره، حالت رو براست. و یک اندستروید، یعنی فاجعه وقتی اتفاق میفته تو در هم کوبیده میشی. بنابراین تراژدی یه جایی که تو اه نشد، همین نه بیشتر، او جان شد، کمدی لذت میبری ازش. پس بنابراین این اتفاقایی است که در طول زندگی ما تجربهش میکنیم. اگر قرار بشه مدام به سمت قربانی بودن بری، اون موقع است که خیلی تراژدیک میشه و غمگین نمیشه زندگی.
پس در اصل میشه گفت تعریف خیلی ساده قهرمان اینه که کسی است که تلاش میکنه با چالش های زندگیش یک جوری مبارزه بکنه و کوتاه نیاد، درسته؟
و خودش رو در واقع در زندگی کشف بکنه و زندگی کنه.
من دیروز توی یک رویدادی بودم که خیلی جالب بود. یک جماعتی جمع شده بودن و در مورد جسارت زیستن صحبت میکردن. تصویر گرافیکی که برای پوستر اون رویداد طراحی کرده بودن به این صورت بودش که یه آقاییه داره یک توی یک سربالایی یک توپ بسیار بزرگتر از خودش رو به سمت بالا هول میده. مشخصه که یه ذره این توپ بره بالا دوباره احتمالاً به وزنش نمیشه.
سیزیفی بوده.
سیزیف دقیقاً. گفتش اتفاقا سروش صحت در مورد این سیزیف و گفتش که همه ما همینیم، یعنی تا آخر زندگیمون همش در حال هول دادن این توپین و شکست‌های مختلفی رو تجربه می‌کنیم و باز پا می‌شیم و این ادامه رو پیش می‌گیریم. قهرمان احساس میکنم همون کاراکتری است که داره ادامه میده و قربانی کسی است که یک جا دیگه ادامه نمیده، درسته؟
یه بخش از تعریفش همینطوره. به خاطر میگم امیرعلی ما 12 چهره قهرمان داریم، یه چهرهش همینه که میگی. یه چهره دیگه‌ش هم اینه که رابطه‌شو با سنگ عوض میکنه و دیگه از دام تکرار فرار میکنه و معنا خلق میکنه. این یه چهره دیگه قهرمانه. بنابراین چهره قهرمان متکثره. به خاطر همین یونگ نخواست یک تصویر ساکن بده، گفت آقا پایان دادن به یه رنج، آغاز یک لذت. کلن گفت کسی که کمک به خودش میکنه که زندگی بهتری داشته باشه و کمک میکنه جهان جای بهتری برای زندگی کردن بشه، این دوتا تعریف رو بسنده بهش میکنه. الان تو سازمان هم به این رسیدن که سازمان و شرکت تو چه کمکی میکنه که جهان جای بهتری برای زندگی کردن بشه، چجوری اینو به قطعی از بهش جهان رو تبدیل میکنی. چون یک مفسر عرفانی حرف قشنگی میزنه، میگه از کجا معلوم اینجا بهشت نباشه ما داریم جهنمش میکنیم؟ بنابراین چرا فکر میکنه اینجا باید خراب شه بری یه جای دیگه آباد شه؟ شاید همینجا باشه اونجایی که بدوش کار بکنی.
پس اینجوری الان باید تعریف بکنیم که قهرمان ها همه هستن، یعنی نمیتونیم بگیم قهرمان فقط یکی در بین یک جمع.
دقیقاً دادن تک تعریف از قهرمان یه عالمه قربانی تولید میکنه و باعث میشه که اتفاقا یه عالمه آدم تو مدرسه چرا یه عالمه آدم آسیب دیدن، چون یه تعریف داشت قهرمان. آقا ریاضیت این بقیه فهم میکنن جزو آشغالای محیط زیستی هستن که حالا اونجا هستن. یه مدرسه ون بشه یه دونه تابلو میزه گلای سرسبد مدرسه، 4 تا گل توش بود، 400 دانش آموز 396 تا آدم بلا تکلیف. و چیکار میکنه مدرسه؟ میگفت تو یا اینجا قهرمان میشی یا هیچی میشی، دو حالت بیشتر نداری. دسته که ما کم کم نسلایی رو داشتیم که از مدرسه خارج شدن، گلای سرسبد مدرسه نبودن ولی گلای سرسبد اجتماع شدن و اونا امیرعلی نبرد خیلی سختی انجام دادن، خیلی سخت. چرا؟ چون در تعریف عمومی قهرمان نبودن ولی در درون احساس قهرمانی داشتن. این به منصه ظهور رسوندن تعریف قهرمانی که در جامعه قهرمان نبود کار بسیار سختی. من یادم دیگه عباس کارگر و علی پروین تو زمین خاکی تمرین میکردن، قهرمان بودن ولی نه خیلی. بعد نسلای بعد رفتن آلمان شد، علی دایی شد، کریم باقری شد، علی کریمی شد، این شد، اون شد، اون و اونا در واقع جهان رو عوض کردن برای فوتبال و تعریف جدیدی از قهرمان فوتبال دادن. ولی در صورتی که مثلا من یادم همیشه تاکسی زرد مثلا میدادن به فوتبالیستای پرسپولیس، قشنگ یادم تو دولت آباد اونا با تاکسیش میمدن سن رو عقب میزدن بالا لباس عوض میکردن و اون کل مثلا کمود وزشون صندوق عقب تاکسیاش بود و کسی که مثلا میرفت اونجا مثل قلیچ و بقیه یه تاکسی بهش میدادن، مثلا کل جایزه پرسپولیس برای پرسپولیس یه تاکسی زرد بود که میگفتن به وساطت علی پروین بهشون داده شده. ولی تو الان ببین تعریف این قهرمان کجاست، تعریف اون قهرمان کجاست. بنابراین جامعه پویا جامعه است که بی نهایت تعریف داره از قهرمان و بی نهایت احترام میذاره به انواع تعریف قهرمان و جامعه بست و آسیب خورده یه سری تعریف بسیار محدود داره و یک سری تعریف بسیار نامحدود هم ضد قهرمان و عدم قهرمان داره. پس تو جامعه محدود پر از سرخوردگی، جامعه باز پر از شکوفایی. این چیزیست که اتفاق میفته توش.
پس اینطوری میتونیم بگیم هر کسی که الان داره جافکر گوش میکنه یک قهرمانه و باید اینو بدونه.
پتانسیلشو داره امیرعلی. پتانسیل قهرمانی داره. قهرمانه یه خورده زوده. پتانسیلشو داره. همه هسته های عالم پتانسیل درخ شدن و میوه شدن و باغ ساختن رو دارن. پتانسیله، این یه پتانسیله. آیا محقق میشه؟ نه، سفر میخواد. حالا سفر مفهومش اینجا درست میشه که من سفر میکنم مثل تراشیدن یک پیکره، تراشیده بشن تو سفر زندگی خودم رو پیدا بکنم. این الزام به سفر قهرمانیه که دیگه سفر قهرمانی میشه رفتن تو دوستی ها، رفتن تو شکست ها، رفتن تو موفقیت ها، رفتن تو رابطه ها، رفتن تو انواع اقسام. اینها آروم آروم از امیرعلی میسازه. همینطور که اگه امیرعلی نگاه کنه آیا پادکست جا فکری در همون نطفه همون شد که امیرعلی میخواست یا نه، این اندیشه در امیرعلی چند سال دوران کرد، هی قلیان شد، دوران شد، هرس شد، فلان شد، یه روزی اول میکروفون روشن شد. و سوال امیرعلی، میکروفون اولی که جا فکری روشن کرد با میکروفونی که الان امیرعلی روشن کرد با سولی رضی گپ بزنه، این یه نوع رابطه بود، یک نوع شناخت بود، یک نوع قابلیت امیرعلی بود؟
نه.
چه تفاوتی داشت امیرعلی از اون اولین روشنگر میکروفون تا امروز؟
فکر میکنم همون سفر است که طی شده. درسته.
چی بود امیرعلی توش؟ مثلا دفعه اول دلهورش چقدر بود؟
دلهورش اینجوری بودش که چی کار دارم میکنم.
آها، پس ابهام. پس این یکی از ویژگی های سفر امیرعلی که 90% آدم های تازه کار از این میترسن، فکر میکنن کاری که میخوان شروع کنن باید وضوح کاملش باشه و همین قربانی میسازه و همین میشه کمالگرایی و همین میشه نشدن و همین میشه خداحافظی کردن با ایده ها. پس امیرعلی با اینی که تجاربی داشته وقتی میخواد جا فکر شروع کنه ابهام داره. حالا امیرعلی چجوری با ابهام روبرو شدی؟ یعنی چی کار کردی وقتی دیدی ابهام هست؟
چند وقت پیش اتفاقا توی یه سری استوری گفتم من الان دارم یه کاریو شروع میکنم، مثلا یوتیوبمو، و احساس مسخرگی دارم روش. و این احساس مسخرگی چیزی بوده که تو شروع جا فکری هم داشتم، تو شروع مثلا استدیوی شخصی خودم هم داشتم، و این احساس مسخرگی رو باش تعامل میکنم و ادامه میدم.
تعامل با مسخرگی یعنی چی؟
برام اینطوریه که میگم خب تو این احساس رو بده، من در قبالش این کار رو انجام میدم. یعنی یه جورایی انگار که باش رفاقت میکنم، یعنی میگم اوکی تو الان این احساس رو داری با من، این احساس رو به من میدی امیرعلی که امروز شروع کردی. بعد کم کم تلاش میکنم اون احساس رو درش از بین ببرم.
پس امیرعلی فرایند گرایی رو هم به رسمیت شناخته، پس میفهمه امیرعلی بر اساس روند رشد میکنه، کار رشد میکنه، امیرعلی رشد میکنه، کار رشد میکنه، امیرعلی رشد میکنه، بعد فیدبک ها میان. اولین فیدبک ها شاید اونجوری نبودن که تو میخواستی، یا شاید خیلی بیشتر از اونی بودن که تو میخواستی، و علارغم اینکه رفتی جلو شاید تو 80 برنامه 70 برنامه یه فیدبک های گرفتی، جا خوردی، فهمیدی ببین اون ایده جا فکری که شروع شد دیگه نمیتونه ادامه پیدا کنه، اون پوسید، اون تموم شد، باید پوست بندازی. و شاید هم اول از یه نقدا دلگیر شدی، یعنی چی این همه زحمت میکشیم، این همه فلان میکنیم، برمیگردن میگن فلان بر... ولی آروم آروم به این نشستی که باید بپذیری این زخمو، زخم کامل نبودن.
پذیرش هم انگار قسمتی از این سفر قهرمانی.
دقیقاً. حالا تو کم کم به این جانبی که ببین از امیرعلی، امیرعلی بزرگتری هم میشود متولد شود. امیرعلی قبلی برای اون اندیشه که در جا فکری وجود داره دیگه کوچیکه، ولی امیرعلی که شروع کرد برای جا فکریش بزرگم بودم، برایش جا فکری بورینگ هم شد، ولی الان دیگه احساس میکنه نه دیگه الان جا فکری بزرگتر. پس یا امیرعلی میره بزرگتر میشه، یا امیرعلی از نقدا عصبی میشه، عقب نشینی میکنه، خدافظی میکنه.
خب من الان یه چیز دیگه رو به فکرم رسید، اینکه این قضیه مثلا بورینگ شدن یا خسته کننده شدن یا احساس دوباره همون مسخرگی یا حتی همون احساس ابهام که اونجا شما اشاره کردین، این احساس ابهام هم هی باز تکرار میشه، یعنی انگار که پس این سفره یک سیکلیست.
دقیقاً.
که هی تکرار میشه. آفرین. درسته؟
دقیقاً. ولی نه شبیه گذشته، این دفعه یه چیز دیگه خسته میشی، نه از اون چیزی که قبلا خسته میشدی، اون رفت کنار تمام، مثلا یادت نمیده چی خسته میشدی. یادداشت روزانه بنویسید، چون وقتی یادداشت روزانه مینویسی احساس الان مینویسی، دو سال بعد برمیگردی مینویسی با چه احساسی من شروع که الان کجا، اصلا فکر نمیکنم اینجا باشم. ولی وقتی که نمینویسی چون حافظه از بین میره، فکر میکنم همیشه همین احساس داشتی. نه، ببین با چه استرابی شروع کردی، با چه دلوری، با چه روندی، الان میخونی دو سال پیش مینی چقدر من روش کردم. من خیلی از هدفهای 25 سال پیشم میخونم در قبال دستاورده امروزم خنده داره، میگم چقدر موقع من کوچیک فکر میکردم، بعد فکر میکنم همچین چیزی به دست بیارم چقدر چیزی بزرگی، من 100 برابر اونو به دست آوردم. پس برنامه خوبه خودم رو در واقع ببینم تا بفهمم ببین اینی که اینجام هستی نسبت به تارگتی که میتوانی باشی هنوز چیز عجیب غریبی نیست. پس امیرعلی میگه شروع کردم با ابهام شروع کردم. حالا ابهام از کجا اومده بود امیرعلی؟
ابهام از اینجا اومده بودش که خب من در خیلی از کارها در زندگیم موفق که نبودم، همه کارهایی که شکست خوردم و که رو نکردم به همه، و از کجا معلوم که این درست پیش بره، از کجا معلوم که اصلا آدم این کار باشم، چون مثلا گوینده که نبودم، دست به میکروفون اینا هم که اصلا نبودم هیچ وقت، تخصصی هم در صدا نداشتم، یعنی داشتم در مواردی پا میذاشتم که اینها اصلا نه تخصص من بودن نه چیزی، ولی خب من درش علاقه من بودم. یعنی میدونی من همیشه فکر میکردم پلتفرم های من فرق ممکنه بکنه، در نهایت من هدفم تاثیرگذاریه، یعنی دوست دارم که یه جوری به آدمو کمک بکنم، منتها از راه هم مطمئن نبودم، این برای من ابهام ایجاد میکرد.
خوبه، پس ما میگیم امیرعلی یه قطب نما فقط داشته نه بیشتر. قطب نماش چی بوده؟ تاثیرگذاری. باز اینم حتی مبهم بوده، ولی دوست داشته این کارو بکنه. حالا چرا امیرعلی دوست داشته تاثیرگذار بشه؟ چرا امیرعلی؟
احساس کردم که نسبت به توانایی هایی که دارم یک مسئولیتی دارم در قبالش.
از کجای مسئولیت اومد؟
کلن احساس میکنم از بچگی یک ویژگی های مسئولیت پذیری توی من هی تعریف میشد. یعنی همیشه مثلا مامان به من میگفتش که شما نیومدی فقط بخوری بخوابی بمیری، بعد به ازای استعدادی که داری یک رسالتی رو ایفا بکنی برای آدم ها. یا مثلا یادمه تو 20 سالگی 21 دو سالگیم با داییم کنار دریا که راه میرفتم، دایی بزرگم به میگفتش که زمان برای شما مسئولیت میسازه، این زمانی که داری میگذره و چیزهایی که شما تو دستت داری برای کمک کردن به خلق، اینها این زمانها روزگار منتظر شما نمیمونه. شاید به خاطر باورهای مذهبی مثلا میگن شما در دنیای دیگری به خاطر استعدادهایی که داری بازخواست خواهی شد. و در نهایت این کمک به دیگران توامونه با لذت، انگار که بخشی
از لذتش چی امیرعلی؟
لذتش اینه که مثلا من دیروز تو همون همایشی که بهتون گفتم، آدم ها میومدن به من میگفتن که من مثلا یک خانم اومد گفتش که من درگیر کانسر هستم و تقریبا خودم رو باخته بودم و الان دوباره خودم رو پیدا کردم. خب برای من خیلی ارزشمنده. یعنی مثلا آدم هایی که من نمیشناسمشون میبینم که تاثیر میگیرم، برام خیلی احساس ارزشمندی دارم
و احساس مفید بودن میده. آره. و دوباره میرسی به اون جمله، من احساس بودن میکنم. تا اینی که تو توی جمعی باشی هیچ کس نبینتت. پس این میل به بودن ما هست که این کمک رو به ما میکنه. و به قول تو آموزه ها میاد کلمه تاثیرگذار. تاثیرگذار یه جلوه از قهرمانه. حالا میاد چهره قهرمان تاثیرگذار رو کمی اختصاصی تر میکنه، میشه ساخت پادکست، میشه فلان. این یه تصویر اختصاصی از یه تصویر عامه به نام تاثیرگذار. پس من یه چهره قهرمان، پس امیرعلی با اینا میاد قطرنما میسازه، میگه آقا من اینجا. پس حالا از کجا بفهمم فیدبک؟ یه آدمی وقتی میاد مهر میزنه، آقا تو توانستی، من کانسر داشتم اینجوری شد، توانستی تو. امیرعلی از من دعوت کرد بیا توی جا فکری فلان، پس تو توانستی بیا. من دعوت میشم به دانشگاه تورنتو، آقای سخنگوی توانستی بیا فلان جا. پس این توانستی این چیزیه که همیت من گرم میکنه. بخاطر من میگم احساس ارزشمندی اگه کسی داشته باشه از تایید انرژی میگیره، اما هدف نمیگیره. اشتباهش انرژی میگیره. اگر تایید نشه انرژیش کم میشه، هدف عوض نمیشه. ولی آدمی که سردشمندی نداره هدفش هم عوض میشه. و باز یه سوال، امیر تو احساس کردی از زمان کودکیت، از زمانی که رشد کردی، ضربات سختی نخوردی که باورتو از دست بدی به جهان؟
خب بارها باورهای من ریخته شده و دوباره ساخته شده. اینطوری نبوده که فقط یک بار بریزه و دیگه اتفاق.
خب تعداد ساخته شدناش در زمانی که ریختی احساس کردی تنهای تنها بودی تو اون ریختنا، یا احساس کردی کسی یه جایی گرفته دست رو؟
بیشتر احساس کردم که آدمها خیلی کمک کردن به این ریخته شدنه.
به ریخته شدنه و بعد برخواستنه چی؟ آدمای کمک کردن به برخواسته شدنه؟
نه، هر بار احساس کردم که بیشتر تنهایی مجبور شدم که بسازمش. یعنی انگار ریخته شدنه فقط به واسطه من نبوده. در تعامل با آدم احساس میکنم که اون چیزهایی که بیشتر زیر سوال رفته به واسطه آدم ها بوده، جز یکی دو مورد در زندگی که مثلا هویتم و خودم ریختم زیر سوال.
الان با چه اتکایی پس گامای بعدی تو برمیداری تو جهان؟ از کجا معلوم تو گاما تو هدفات آدم ها کمکی بهت بکنن؟
از یه جایی به بعد خیلی دیگه چشم انتظاری به کمک آدم ها نداشتم. یعنی هی تلاش کرد. من یک پدری دارم که خیلی هدفهای بزرگی داشت و هدفهای سازمانی بزرگ. و این جمله رو زیاد ازش میشنیدم که میگفت من به حمایت احتیاج دارم، اگر که فلان شرکت، فلان شخص، فلان مثلا ارگان بیاد کمک بکنه، ما میتونیم این حرکت بزرگ رو برای مردم ایران انجام بدیم. و وقتی که میدیدم هی شکست میخوره، ناخودآگاه به کلمه حمایت من حساس شدم و از جایی به بعد دیگه دلم حمایت نخواست. همین الان هم خیلی آدم رو بهم میگن، میگن مثلا امیرعلی تو این ایده ها رو که داری، اگر یک دونه حامی مثلا بزرگ مالی پیدا بکنی برای این پروسه، احتمالا میتونی یک حرکت، یک بیگ پروداکشن اصطلاحا برای خودت برپا بکنی. من میگم ببین، من ترجیح میدم بیگ پروداکشن نداشته باشم و حمایت نخوام. ترجیح میدم فقط چشم امیدم به خودم و مسیر خودم باشه.
میشه تروما امیرعلی، تموم شد. این تروماست. امیرعلی ترومای حمایت داره. بنابراین چی میشه؟ یه کامیون بارو داری تکی میکشی و این همیشه یه فشار سنگین روانی اون موقعی که مواظب نباشی برای تو تولید میکنه. چرا؟ چون یه بخشی از توان جهانی رو بردی تو ساید، بردی تو سایه. بنابراین حتی زمانی که تو داری حمایت میشه، استراب داره اذیتت میکنه. چون هر لحظه احتمال داری پشت خالی بشه. به خاطر همین شاید توی توافق کردن برای حمایت خیلی پیچیده بشی، خیلی پیچیده توافق کنی. پس بنابراین امیرعلی عملا حمایت داره پس میزنه به طور ناخودآگاه.
نمیدونی آخه فقط قضیه این هم نیست. ببینید من یه روزی با یه خواننده مطرح خیلی کار میکردم، با هم موزیک ویدیو میساختیم، هنوزم جز دوستای خیلی خوبمه. یه بار قرار شد یک آدمی رو به تیمم اضافه بکنم که باعث بشه کارمون بهتر بشه. برگشت بهم گفتش که امیرعلی وقتی که یک آدم دیگه به این تیم اضافه بشه، من ناچار هستم که با یک آدمی غیر از تو هم هماهنگی زمان و وقت داشته باشم و این برای من خیلی کار سخت میکنه. من ترجیح میدم با یه آدمی باشم که چند پتانسیالی و اون ترجیح میده همین کارا رو خودش انجام بده. من احساس میکنم منم این پرسه رو دارم.
خب
یعنی وقتی که مثلا میبینم که من، ببین من واسه راه خودم، همین که با خودم بجنگم و خودم رو متقاعد بکنم برای من انرژیش کافیه و بسه. اگه بخوام آدمهای بیشتری رو هی متقاعد بکنم برای سیستمی که من دارم فکر میکنم، وقت کار خیلی سخت میکنه. با خودم میگم ببین من تبدیل میشم به یک قطب حامی روز و خودم بیزینس و ایده های خودم رو ساپورت میکنم. نیازی نمیبینم امروز تو قدم های اول بخوام هی این داستان حمایت رو به طلبم از آدم. و باز هم نگاهتون به این پرسه همون تروما.
ببین تروما توضیح داره همیشه. تروما که بدون توضیح نیست. تروما همیشه تعداد توضیح خلق میکنه برای اینکه پایداری خودش حفظ کنه. چرا؟ چون تروما این پیام رو میده هی هی اگر به این قضیه بخوای نپردازی، بخوای حمایت کنی، یه جا توانشو میدی. خب پس من برات فلسفه درست کنم، تحصیلاتم برات درست میکنم، تجربه تا دلت بخواد برات خلق میکنم که کلن دیگه اینو درش ببندی. تازه اگه دو سه بارم رفتی تجربهش کنی، من برات زخم درست میکنم درست حسابی که برگردی سر لونه قبلیت.
ولی انگار که این تروماها یه جاهایی باعث موفقیت هایی هم میشه.
حتماً میشه، ولی خب یه مشکل بزرگ داریم، ما درمان رو تجربه نکنیم. اگه درمان بشه چی میشه؟ مثل این که مثلا تو الان تو بذرها اصلاح شده داری، وقتی بذرها اصلاح میشن چی؟ درخت 20 برابر بار میده. این هنوز چون اون یکی رو تحقیق نمیتونیم بکنیم و نمیتونیم داشته باشیم، نمیدونیم اون موقع چه اتفاق بزرگتری رخ میده و میتونه چه چیزی شکوفایی بزرگتری رخ بده. پس ما تو سفر قهرمان میگیم امیرعلی حمایتش رفته تو سایت. ولی جالب چیه، ما یه آدمی داریم که میگه تاثیرگذاری موضوعه، ولی یه جای مانع تاثیرگذاری بقیه تو زندگیش میشه. یعنی که اینو میگیره که با آدمو تاثیر بده، یعنی حامیشون بشه، حامی اون خانومه بشه، دامن سرطانش، حامی اون پسر جوون بشه، برکت کنه، حامی اون یکی بشه، تو حامی میشی. میگه به غیر از اینه، میگه جا فکری غیر از این داره کاری میکنه، داره کمک فکری به آدمو میکنه که به جامعهشون باستر نگاه کنن، به جهان باستر نگاه کنن. نترسید بیای تو محیط شما، تو تغییر ایجاد کنید، تو زندگیتون رو بهتر کنید. میگه غیر از اینه داری انجام میدی. و غیر از اینه که میگه آقا به من اپیزود به اپیزود اعتماد کنید، با من بیاید جلو، و اونا دارن با تو میان جلو و بعد به تو چی بازخورد میدن؟ میگن تو خیلی تو زندگی ما تاثیرگذار بودی. خب این حمایت داری انجام میدی. بنابراین وقتی که من حمایت انجام میدم، اگه حمایت بپذیرم، یه نوازش از جهان خودم میگیرم. من میخواستم به کجا برسم؟ میخوام به اینجا برسم که تروما باعث میشه بخشای از روان برن تو سایت، برن تو وجه تاریک، تجربه نشن. یک تعریفی رو من از انجمن روانشناسی امریکا بودم برای تروما، میگه هر نوع تجربه نگران کننده ای که باعث ترس زیاد، درماندگی، گسستگی در شخصیت، سردرگمی یا احساسات آزاردهنده بشه و به اندازه این احساسات شدید باشن که آثار منفی بلند مدتی روی نگرش، رفتار و عملکرد فرد بگذارن. این میگه تروما رو تشکیل میده. پس بنابراین آماری که من گرفتم توی اینستاگرام، یک بنر گذاشتم از دوستان خواستن که تجربه تروما رو و زخم خوردگیشون رو بگن، رسید بیا تجربه کنن. 94% مردم تجربه رو داشتن و من 6% میذارم که خبر از تجربهشون نداشتن، فقط همین. فعلا ما در طول زندگی تروما میبینیم و قهرمانمون دست و بالش بسته میشه. یه تمرینی من انجام میدم توی کلاس، یه دست یه آدم میبندم، یکی پاشو به دست راستش میبندم، یکی گردنشو به کمرش میبندم و درسو شروع میکنم. 600 کارگاه مثلا میدم، هر کسی باید یه جوری بسته بشه و اینا در طول 600 و 700 نهارشونو میخورن، نوشته هاشونو مینویسن، ولی با محدودیت و با مشکل همه اینا دیگه. و جالبه بعد از 400 هیچ کدومشون محدودیت رو دیگه درک نمیکنن، چون بهش خو کردن، اصلا متوجه محدودیتش دیگه نمیشه. و وقتی بازشون میکنم که ها خدا پدرت بیار مرزی داشتی کلافه میشینی، بعد از آزادی متوجه حجم تاثیر محدودیت میشدن ولی قبلش تو محدودیتی داشتن دست و پا میزدن، بالاخره عجب گردنه کج بود مینوشتش، پایه مثلا سخت راه میرفت چون دست راست و پای راست به هم بسته شده بود، یه خود خم شده بود راه میرفتن و طنزم ساخته شده بود.
آدمیزاد کلا به همین چی عادت میکنه.
آفرین. و این خطر بزرگه. یعنی ما نمیفهمیم آقا من چرا باید به ریاضی ضعیف عادت کنم، چرا باید به زبان ضعیف عادت کنم، و من یه معلمی داشتم که زبان نمیتونست من درس بده، یا سبک یادگیری من و سبک آموزش اون همخوان نبوده، ولی من میرم چیکار میکنم دست ترومای زبان میرم به زبان ضعیف عادت میکنم، زبان ضعیف چه مشکلی ایجاد میکنه؟ همه انتخابای زندگی که توی زبانه رو همه رو میذارم کنار و به انتخابای بی زبان پا میدم و انتخابام خیلی محدود میشه و من فرم زندگیم کج و کوله میشه به علت زبان. دسته اگه یک معلم جدید زبان تجربه کنن زبانم بیا اصلا سطح انتخابم بین المللی میشه. در صورتی که اگه من این تروما رو نشناسم من میرلی میام چیکار میکنم؟ علیه خارج، علیه خارج رفتن، علیه از کشور، علیه همین سخنرانی میکنم. ولی اگه عمیق منو مطالعه کنیم من مشکل زبان دارم و احساس میکنم جایی در جهان برای من نیست، ولی یهو این پشتش یه وطن پرستی اتفاق میفته و یک وطن پرست دو آتشه میشن. من منظور نیست که هر کسی وطن پرست دو آتشه است اینا، ولی میگم هر کسی که وطن پرست دو آتشه است لطفاً اینم یه نگاهی بهش بکنه، چون برخی از عقاید آتشین ما ریشه در عقده ها و ریشه در تروما ها دارن. یه کسی از زنها آسیب دیده میگه کلن زنها به درد، زنها کلن فقط برای فلان خوبن، فلان مردا همشون اینجوری هستن، مردا همه تنوع طلب. اینا زخمای تروماتایز شده ای ماست، بعضی موقع فلسفه آفریده، فلسفه ما نیست.
آی رضایی انگار که ما صحبتمون و اپیزودمون با تعریف قهرمان و که قهرمانی چیه در اصل شروع کردیم و در ادامه رسیدیم به مسیر این قهرمان. موافقین که از این مسیر قهرمانی کم تخصصی تر صحبت بکنیم؟ باشه.
ببین مسیر اولیه قهرمان در واقع یک جاییست که ما زندگی میکنیم ولی سفر قهرمانی نمیریم. الزاماً یعنی امیرعلی میتونه یه آدمی بشه 80 سالش و سفر قهرمانی نره، همیشه در اختیار قبیله بمونه و یهو میتونه یه جور رنسانس کنه و رنسانسش میتونه یه 50 سالگی باشه، میتونه 20 سالگی باشه، میتونه 30 سالگی باشه. اینجا یونگیانا میگن که نیمه دوم عمر با سفر قهرمانی شروع میشه. یعنی که تو یه جایی میگی که آقا این نگاهایی که تعلم بود و نه به من مثل که جواب نمیده، عاملش کفایه من نیست، من مدرسه 20 هم گرفتم ولی حال نکردم، انگار یه چیز دیگه من میخوام. من مدرسه 20 اصلا نگرفتم، همش 8 9 10 بودم ولی اون مثل که تعیین کننده من نیست. یک جای سفر درونیش شروع میکنه، انگار یه درون نگری شروع میکنه. این درون نگری ها میتونه با هر تلنگری اتفاق بیفته. عموما یونگیان ها معتقدن که اینو با یه سقوط شروع میشه یا با یه ملاقات. یه ملاقاتی که میتونه چیکار کنه؟ به امیرعلی بگه امیرعلی این سرزمین سوخته است، حاصل نداره، با ترکش کنی. چرا سوخته است؟ عواطفت باش فعال نیست، شاد نیستی، پویا نیستی، معنا برات نداره، اذیتی، تحت فشاری، احساس حسار میکنی، زندان به هم ریختگی داره، تمام این ویژگی ها، استرابزای سنگینه، بی‌حوصلگی داری، خستگی داری، افسردگی داری، علارغم که شاید اون سرزمین من اصلا رویامه که بیام پشت میکروفون امیرعلی بشینم، ولی انگار برای امیرعلی پایان یافته. انگار اون تأثیر گذار بودنه رو چون دایی جان گفته، چون اونا گفتن من دنبال کردم، الان که نگاه میکنم میبینم این جنس تأثیر گذاری رو دوست ندارم، چون یه جای انگار حسارم بکنه و نمیتونم خودم باشم و هر لحظه احتمال داره امیرعلی میکروفون جا فکری رو خاموش کنه و بره تو ابهام، بگه من از اینجا به بعد چیم، و بسیارم دلهره آوره.
یا اصلا بدون اینها چیم؟
بدون اینها چیم دقیقاً. و این چیزی که هر از شنگوی احتمال داره در گوشم یعنی زمزمه بشه
که میشه
تمام شد، این سفر قهرمانیه. یعنی چی؟ یعنی اگه صندلی که من برای 30 سال جنگیدم الان شدی که برای من کار نکنه و من با شهامت بوسیدن صندلی رو داشته باشم، نداشته باشم امیری در همون زندان به جای اینکه رها بشم گلدون میخرم تو زندان، یه گلدون میذارم، به گلدون آب میدم، یه قاب عکس میذارم، دیزاین میکنم زندان،
این زندان زندگی مو قشنگ ترش میکنم،
میله هاشو رنگی میکنم، جوجه روش میکشم، اینا رو شروع میکنم، پنجره روش میکشم، یه آدم عاطفی هم تو رابطه زندانی میارم، میگم خب الان برای چی ما بدارم بیرون، بیرون تازه بارونم میاد، بیرون تازه مثلا خیابون ترافیک هست، ببین اینجا خوبه، اصلا صدا نمیاد، همه چی هی هم شروع میکنم به خودم توضیح بدم، ولی یه چیزی مثل یه خواب مرتبا نشون میده که من در یک جایی رها شدم که هیچ حساری نیست و در از اونجا پنیک میکنم، وحشت دارم و خواب دست از سرم بر نمیده.
چقدر ماها دعوت میشیم به این زندانها
آفرین.
و بعد نمیپذیریم یه جایی.
این عبارت اساسی سفر امیرعلی دعوت، دقیقا عبارت اساسی با دعوت شروع میشه. دعوت چیه؟ یه بیماری، از دست دادن یه عزیز، ورشکستگی، افسردگی، یک جدایی عاطفی. و بعد سوال اینه، این جدایی عاطفی میگه چرا اینقدر برای من سنگین شد؟ چون چرا آقا دارم تازه دیواره زندان میبینم این زوج رفت، من بس که تو زندان و از بس با این حواس پرتی داشتن دیواره رو نمیدیدم.
اوکی بذار من این چیزی ازتون بپرسم. من اولین بار پدرم برام، شاید اول دبیرستان، یه روزی که داشت منو میرسون مدرسه، خیلی تصادفی اونجا یک ساعت فروشی بود کنار ایستگاه تاکسی، بارون میومد مثل امروز و خیلی شلوغ بود همه جا، گفت بیا بریم برات ساعت بخریم. ساعت 8 صبح 7 صبح، خیلی برام عجیب بود اون خاطره. برای من یه ساعت خرید که این ساعتی یک ماه بعد تو یک سالن فوتبال گم شد. به فاصله چند ماه بعد واسه اینکه به خودم ثابت بکنم بیورز نیستم، رفتم با یک پولی که مام بزرگم فکر می‌کنم شاید به من هدیه داد، برای خودم یه ساعت خریدم. این یکی ساعت هم توی سفر من با پدرم به کیش توی یک موج خیلی
اینو برای چند سالگی بله همون 8 سالگی دومی
نه 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 میگم 18 سالگی
18 سالگی آن بعد دوباره
دقیقا یک سال بعدش نه ببخشید 16 سالگی که من یا 15 سالگی که اول دبیرستان بودم، یک سال بعدش مثلا تو دوم دبیرستان این اتفاق دوباره افتاد. یعنی من با پدرم توی یک سفری اون ساعته رو گم کردم. دست خودم هم نبود، یعنی این بار دیگه به کسی نسپرده بودم، ولی این ساعته توی یک موجی که منو پرت کرد تو آب خورده بود زمین. ضعف اون ساعت اورینت هم این بودش که اون بندش، اون نقطه اتصالش به ساعت ضعیف بود و کنده شد و رفت. باورم نمیشد، یعنی سه بار فاصله اونجایی که اقامت داشتیم تا ساحل رفتم اومدم تا باور کنم که من یک بار دیگه این ساعت رو گم کردم. این ساعت
و اون سه بار هم یعنی دنبال اون ساعت نمیگشت، دنبال این میگشت که اون اثبات نشه موضوع.
آره آره،
ساعت موضوع شد امیر دو تا دیگه ساعت هم دیست بخره، ولی ساعت به نماد تبدیل شد.
دو سه سال این پروسه طی شد، یعنی تا سال کنکور. سال کنکور من یک هدیه گرفتم، یک عدد محدودی برای اینکه خب مثلا دانشگاه حالا کنکور اینا قبول میشم یا نمیشم. و بعد اولین کار که کردم رفتم ساعت خریدم. باز اون اثبات بی‌ارزگی رو تلاش کردم اینجوری باش بجنگم، یعنی خلاف اثبات بی‌ارزگی. احساس میکنم داشتم دعوت میشدم به یک تروما و برای چند سال داشتم باش مبارزه میکردم. درسته؟
دقیقا. و ببین ترومای امیرعلی نبوده، این امیرعلی رو به یه تروماش وصل میکرده. این ساعته به یه چیزی دیگه در گذشته دورتری وصل میکرده امیرعلی.
خب این سوال کلی تر بپرسیم، تروماها در کجای سفر قهرمان هستن؟
بین 0 تا 5 سالگی بیشترین تروماها اتفاق میفته که میرن تو آمیگدال ثبت میشن. دسترسی با آمیگدال سخته، بخاطر اینکه یک ذهن عاطفیه میره اونجا میمونه. و کسایی که ترومای بیشتری تجربه کردن، عکسایی که از مغز گرفته نشون میده میشون میده که آمیگدالای بزرگتری دارن. خب و بعد این در یک جایی از امیرعلی دوباره نقش داشته، گم کردن و کلمه بیورزه. این میتونه در امیرعلی نقشش باشه، امیرعلی میتونه شاهد بیورزگی و خطراتش هم بوده باشه و همونجا تروماتایز شده باشه که یه بچه‌ای رو به بیورزگی متهم کردن و یه پیشگویی اندام داده آیندهش کردن و یه موجب امیرعلی شاهد اون بوده.
نه من سالها تو مدرسه چون شاگرد تنبل بودم اصلا همیشه بیورزه خطاب می‌شد.
پس اون ساعته یه ما به ازاد داشته خود ساعته و اون ساعته دوباره زنده کرده. اوه دوباره بیورزگی اومد بالا، من کلی زحمت کشیدم ببینم این بره پایین.
آره این دوباره دیده شد. نمیتونم بیورزه باشم.
تموم شد. پس بنابراین این اتصال میکنه این تروما. پس چیکار میکنه تروما؟ احتمال داره قهرمان رو از سفرش دور کنه. چرا؟ چون امیرعلی یه رؤیایی پیدا میکنه، میخواد دنبال کنه، بعد میگه توی بیورزه میخوای هم چیزی بزنی؟ امیرعلی یه چیزی محدود انتخاب کن، یه چیزی کوچیک انتخاب کن، ببینه دوش ارزه نقش نداشته باشه. پس بنابراین من با ساعت کسی تنظیم نمیشم، من خودم هستم و خودم کسی نمیشم. چرا تنظیم شد؟ چون احساس میکنم تنظیم شدن برای من یه خودی گیر داره، دوست ندارم کسی بهم بگه امیر جان ساعت 2 چون اینو دوست ندارن، چون دوباره اتصال میکنه به اون بیورزگی زمان نبرد نشدن فلان نشدن فلان به همه اتصال میکنه. پس آقا من با کسی کار نمیتونم، من خودم تکی میخوام کار کنم، با هیچ کسی قرار نمیذارم. اون خواننده هم گفته اینجوری، من پس براش چی میارم؟ شاهد میارم که بتونه تروما رو حفظ کنه. چرا؟ چون میگه امیرعلی بیا بریم نبرد کنیم، ولی چی میگه؟ میگه سوی من مهارتش و ابزارشو ندارم، میریم نبرد میکنیم، یه پله میام پایین تر، یارو یکی دیگه هم میزنه نصف صورتم که سالم بودی نصف هم میره، من الان سوی با یه نیمروخ هم دارم زندگی میکنم خوبم هست. به تمام تصاویرم میگم آقا رخ راست ازم بگیرید، آقا رخ چپ منو نگیرید کلا، آقا همه دونه رو رخ راست من تمرکز کنید. الان میریم دوباره نبرد میکنیم، شرق میزنه رخ راستارم کبود میکنه.
پس ما یه چیزایی داریم از زندگیمون حذف میکنیم به خاطر اینکه احساس میکنیم مواد لازم موفقیت ما رو شامل نمیشه.
آفرین. و میترسیم که به هویتی که تا الان ساختیم لطمه بزنه. در صورتی که شاید اگه بریم سراغ ساید بخش تاریک، ساید افکت دقیق اون دارک ساید خودمون رو بریم ببینی، یهو میبینی اصلا تمام رویاهای تو اونجا هستن، تو اصلا شکوفایت اونجا رفته. مثال بزنم، یک مثالی داره مولانا، خیلی مثال غریبیه، میگه که آقا یک آدمی بود کار روده میکرد، که از روده رو تمیز میکنن، روده رو مثلا در واقع کار میکنن باشن، زهتابی بهش میکنن، روده رو کار میکرد. بعد اومدن بهش گفتن آقا چه نشستی که برادرت دم بازار عطار از هوش رفته و مرده. گفت واقعا؟ گفت این یه خود دوید و برگشت یه پلاستیک برش، یه خود پهن کرد تو پلاستیک گذاشت تو جیب. پهن برای چی؟ گفت بریم حالا بهتون میگم. رفتید برادر چهار تاق افتاده اصلا اوضاع درام، یه نگاه کردی نگاه کردی این ور، یه پهن گرفت زیر بینی برادر، یه چیز کرد برادر به هوش اومد، گفت ای آخو این بوش من زنده است. اینا گفت من گفتید بازار عطار رو فهمیدم چی شده، فهمیدم این آقا ما چون به بوی پهن عادت داریم، وقتی میریم بازار عطار رو بوی عطر ما رو میگیره، ما طاقت نمیرم. دیدی که دم ورودی بازارم برادرم خورد زمین. امیرعلی میدونی چقدر این مثال عمیقه و چقدر از جاها ما دم منزل شکوفایی میخوریم زمین. چرا؟ چون به ما گفتن تو یادگیرنده ضعیفی هستی، تو زبان ضعیفه، تو شیمیت ضعیفه، تو اصلا بچه توجه نداری، تو فلان هستی. همه اینا باعث میشه که ما نفهمیم بابا معلمه شاید بلد نبوده درس بده، و من اگه دوباره تجربه کنم شاید من موزیسینم.
و آثارش امروز تو زندگیمون اینجوریه که مثلا با بی پولی بیشتر کنار میایم تا با پول داشتن.
دقیقا.
با بدهی بیشتر کنار میایم تا با قرض دادن یا پس‌انداز.
دقیقاً. و حتی تو میبینی با میلیاردها پول، ببین آنتونی رابینز یه حرف جالبی میزنه، میگه آقا من 53 تا توی دانشجو میلیونر دارم که بالای 100 میلیون درآمد و 100 میلیون دارایی دارن، ولی شبا به قرص خواب میخوابن از فرط استراب. این یعنی دارایی هم تروما رو درمان نمیکنه، و تو برای درمان تروما باید بری اتاق درمان. چون خیلی از ما فهم میکنیم اون کوچیک بودنه، اون حقیر بودنه رو اگه داراییمون رو ببریم بالا همه تحصیل میکنن حل میشه، ولی ببینی کودک زخمی هنوز سر جاش بیقراری داره و هنوز داره از تروماش لطمه میبینه. پس برای اینکه سفر قهرمانی شروع نشده، پس تروما و احساس حقارت به قول جیمز هالیس بزرگترین مانع سفر قهرمانیه و منحرف کننده سفر قهرمانی. پس احتمال داره منی که امیرعلی میخندیدن به من میگفتن دهنگوشات، منی که حرف میزدن به من میگفتن سهیل تو اگه بتونی این فکت رو متوقف کنی میتونی یه چیزی بشی، خب منی که آدم برونگرا بودم، دوست داشتم حرف بزنم تو دبیرستان، تو مدرسه، با بغل دستیم با معلمم و مدام توبیخ میشدم، من میتونم اشتباه بشه. یعنی بازار عطاره من که بیان بود، سخنوری بود، میتونم از هوش برم، چون میگه اه دوباره داری حرف میزنی سهیل، دوباره حالم بد میشه از حرف زدن خودم. دسته که آقا اصلا قدرت من سخنه،
هممون داریم اینو. مثلا من همه بهم میگفتن که تو چرا هیچ وقت تو عکسات نمیخندی. یه بار اومدم فکر کردم واقعا من چرا تو عکسام هیچ وقت نمیخندم؟ باورتون میشه یه ذره فکر کردم رسیدم به کلاس کنکور تو یک مؤسسه اون سال به اسم علوی، که یک معلم شیمی یک روز وسط بلند خندیدن من کنار دوستام گفت پسر تو چقدر زشت میخندی.
آفرین.
این خیلی نشست تو من دیگه نذاش بخندم تو هیچ عکسی.
اینا امیرعلی، تو ببین چقدر امیرعلی از فرصت خنده خودش محروم شد.
خیلی خوب، پس ما متوجه شدیم که تروماها یه جورایی میشه گفت از اجزای اصلی سفر قهرمان هستن، درسته؟
دقیقاً. و میتونن اون رو منحرف کنن، میتونن استایل زندگی بهش بدن، میتونن شغل بهش انتخاب کنن، میتونن کیس بهش انتخاب کنن، میتونن شغلش رو به درآمد خیلی بالا برسونن، میتونن شغلش رو زمین بزنن، و میتونن بیماری جسمانی روانی همه اینا رو تولید کنن.
پس یعنی اگه که یه آدمی خیلی ثروتمندم هست میتونه باز ناشی از یک تروما باشه.
دقیقاً میتونه سی تروماتایز بشه. دقیقاً میتونه تروماتایز بشه.
آها، پس این که مثلا میبینیم یک آدمی در بچگیش در یک فقر سنگینیه، حالا بزرگ شده میلیاردر شده، میتونه
و میلیاردر شدن به شفا کمک نکرده، حتی بعضی جا کمک شده بعضی موقع کمک نشده.
چقدر عالی. خب فکر میکنم تا حدود زیادی متوجه شدم منظورتون از قهرمان و سفر قهرمان رو. تو اپیزود بعدی میخوایم راجع به چی صحبت بکنیم؟
میریم سراغ منزله سفر اگه تو موافق باشی. میریم میگیم آقا آمادگی برای سفر 4 منزل داره. ببینیم ما اصلا آماده هستیم خودمون رو بسازیم و بشناسیم. میریم سراغ این، اول خودت رو بشناس بعد زندگیت رو بساز. حالا میریم سراغ یکی از منزلاش، منزل اول رو بحث میکنیم.
چقدر جالب.
که سفر از کجا شروع میشه.
بسیارم عالی. مرسی آقای رضایی.
عزیزای من، فکرمندان عزیز جا فکری، این فصل از اون فصلاست که باید اپیزوداش رو به ترتیب گوش بدید. مطمئنم اپیزود به اپیزود این فصل متوجه حقایق عجیبی در مورد خودتون میشید. مرسی که جا فکری رو گوش میکنید و حمایت میکنید. تا اپیزود بعدی، خداحافظ.